بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين عن حسين بن علي عليه السلام الا وان السنة قد اميتت وان البدعة قد اهيت ان تطيعوا امري اهدكم سبيل الرشاد. قبل از آنی که به بحث شبهای گذشتمون در رابطه با پیام نامه های ابا عبدالله بپردازیم، لازم می دانم دو سه جمله راجع به جسارت اخیری که برخی روزنامه های غربی نسبت به ساحت پیامبر گرامی اسلام داشتند نکته ای رو عرض کنم. و اون نکته آن است که رسول خدا بعد از بعثتش از دو سه ناحیه جسارت و توهین و قداست زدائی به شخصیت ایشان آغاز شد. یک ناحیه همون زمانی که حضرت بعثتش رو آغاز کرد ناحیه مشرکین بود، چه از فامیلهای پیغمبر مثل ابو لهب، چه از افرادی رؤسای مشرکین مثل ابو سفیان، مثل ولید. جنگ فرهنگی رو علیه پیغمبر، جسارتهایی رو آغاز کردند، گفتند او ساحر است، العیاذ بالله، او مجنون است، او معلم است. معلم یعنی تعلیم دیده، این حرفا رو یادش دادن، از طرف خدا نیست. اونقدر میشستن فکر میکردن که چه شایعه‌ای بکنن که پیغمبر رو از نظر فرهنگی و شخصیتی تخریب کنن. قرآن می‌فرماید مرگ بر فکرشون که با این جور تفکر می‌خواستن شخصیت پیغمبر رو زیر سوال ببرن. انه فکر و قدر. ولید نشست فکر کرد چی درست کنه، به پیغمبر چه پیرایه‌ای بچسبونه که فکرها رو منحرف کنه. قرآن میگه فقتل کیف قدر، مرگ بر او با این فکرش. ثم قتل کیف قدر، دوبار در سوره مدثر خدا مرگ گفته به کسانی که به شخصیت پیغمبر جسارت می‌کردند. حالا چی می‌گفتند؟ می‌گفتند ساحر است، می‌گفتند تعلیم دیده است. قرآن دو مرتبه، شاید این سبک بیان رو شما جای دیگه تو قرآن نبینید، سوره مدثر دو مرتبه به جسارت کنندگان به پیغمبر مرگ گفته شده. قتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، نه به حرفشون، به فکرشون. همین که نشستن فکر کردن یه چیزی بگن پیغمبر رو بکوبن، مرگ بر اون فکر. حالا خود جمله چه عقابی دارد، نوشته چه عقابی دارد بماند. کیف قدر، همین که نشستن برنامه ریزی کردن رو کوبیدن شخصیت پیغمبر. ناحیه دوم یهودیا بودن. یهودیا وقتی دیدن پیغمبر آمد، به ظاهر اول به مردم گفته بودن این آقا میاد، ولی بعد شروع کردن باش مخالفت کردن. اعتراضهای بی مورد یاد مشرکین میدادن، یاد عوام الناس میدادن که در قرآن آمده. میگفتن این آقا اگه پیغمبره چرا قضا میخوره؟ پیغمبر باید همیشه سیر باشه. اگه پیغمبره چرا تو خیابون و کوچه راه میره؟ باید رو هوا بتونه راه بره. اگه پیغمبره چرا محافظ نداره؟ فرشته همراش نیست. اگه پیغمبره پولش کو، چرا ثروت نداره؟ اگه معجزه داره چرا برای خودش یک باغ، یک گنج، یه مرتبه معجزه نمیکنه یک گنج براش در بیاد؟ که حضرت تو شعب ابی طالب گاهی دو شب گرسنه میخوابید، مگه اعجاز نداره دست بزنه به سنگ طلا بشه؟ اذهان رو با این مطالب خراب میکردن. قرار نیست معجزه پیغمبر تو مسائل شخصیش استفاده بشه. قرار نیست تو مسائل فردیش به کار گرفته بشه، غیب دانی و ولایت تکوینی معصوم. این تفکر آمد جلو، خدا برای مبارزه با این تفکر اونقدر تو قرآن برای پیغمبر شخصیت قائل شد که گفت کسی حق نداره صداشو از صدا پیغمبر بیاره بالا، صداشو، تون صدا از تون صدا پیغمبر باید پایین تر باشه. گفت کسی حق نداره پیغمبر رو به اسم صدا بزنه، رسول الله، نبی الله. کسی حق نداره به پیغمبر خیانت کنه، توهین کنه. پیغمبر پدر شما نیست که او رو عادی صدا بزنید. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. حتی خود خدا تو قرآن یک جا پیغمبر رو به اسم صدا نزد، یک جا. یا داوود داریم یا یحیی داریم، اما پیغمبر به نام صدا زده شده باشد؟ نه، نامش تو قرآن هست ولی خطاب نیست. هر کجا کارش داشت، یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المدثر، با چه احترامی خدا نسبت به شخصیت پیغمبر تعلیم داد به مردم. حتی فرمود از پیغمبر جلو نیفتید، سخنش رو اطاعت کنید. ما ینطق عن الهوا، هر چی میگه از وحی. من یه وقتی این آیات رو جمع کردم، چقدر خدا برای پیغمبر شخصیت در قرآن قائل شد در مقابل اونایی که جسارت میکرده. خب پیغمبر از دنیا رفت، این تفکر تعطیل شد؟ نه، اومد تو مسلمونهای ظاهری، تو مسلمون نماها. معاویه به شدت و با آشکار و با صراحت میگو من باید نام این آقا رو از اذان حذف کنم. کی گفته روزی 5 مرتبه نام ایشون باید تو اذان باشه؟ صراحتا اعلام کرد. یزید می نشست میگو لعبد هاشم و بالملک، بنی هاشم با حکومت بازی کردن. فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، غیبی نبوده، خبری نبوده. میگم اینا همش العیاذ بالله دروغ بود. ابو سفیان اومد سر قبر حمزه، پاشو کوبید رو قبر حمزه، گفت پاشو ببین قدرت دست ما افتاد، پاشو ببین خبری از شما نیست. یزید چوب به لب و دندان ابا عبدالله میزد، میگفت بلند شو ببین انتقام حنین و بدر رو ما گرفتیم. جسارت ها رو شروع کردن بنی امیه، تهمت ها، حدیث های جعلی که بعضی از این مطالب، حالا روانیست من رو منبر بگم، داستان قرانیق یکی از اون داستان هاست که اومدن گفتن العیاذ بالله شیطان گاهی القا می کرده مطالب پیغمبر، که این داستان از مبنا دروغ است. گاهی آمدن نسبت به خانواده پیغمبر، همسرای پیغمبر، هی تهمت درست کردن. و این جریان ادامه یافت در تاریخ، هر چند سال یه بار یه جوری رو شد، تا سال 67 جریان سلمان رشدی با اون جسارتی که به امام، به ساحت پیغمبر گرامی اسلام نمود و امام رضوان الله تعالی علیه محکم جلوش ایستاد، ولی خاموش نشد. گاهی فیلم ساختن، گاهی کاریکاتور کشیدن، گاهی مجله، گاهی مقاله، گاهی سخنرانی. چرا؟ چون دنیا میبیند اسلام امروز به عنوان یک تفکر داره رو دنیا اثر میذاره. یک مرجع تقلید تو یک خانه محقر، تو یک کوچه دورافتاده نجف نشسته، اونچنان برای عراق وقتی نظر میده تصمیمش مورد تأیید مردمه که لیست او رأی میاره، نظر او نظر مردم میشه. یک مرجع تقلید پیرمرد داره از عراق هدایت میکنه اون چرا که در ارتباط با امور مردم است. یک حزب الله در لبنان مستأصل کرده اسرائیلی ها رو، حماس بالاترین رأی رو تو انتخابات آورده و فلسطینی ها افتخار میکنن به این جوانهای حماس که شجاعانه در مقابل اسرائیل می ایستند. ایران حکومت چند ده ساله و چند صد ساله شاهنشاهی زیر رو کرده، یه تمدن اسلامی، لذا دیگه کار نداره شیعه سنیه، کی رهبره کی غیر رهبره، رفت سراغ اصل پیغمبر. این 12 کاریکاتوری که در دانمارک و بعد کشورهای دیگه و بعد تو شبکه های تلویزیونی از سیماشون پخش شد، این برای اسلام ستیزی معاصری است که عرض کردم این حرکت رو از زمان پیغمبر ولیدها و مغیرها و بفرمایید ابو سفیانها و ابو لهبها شروع کردن، ولی همانطور که فرمود تبت یدا ابی لهب و تب، انشاءالله اون قلمی که، اون قدمی که، اون مرکبی که این جسارتها رو قرار میده، مینویسه، چاپ میکنه، به مصداق تبت یدا ابی لهب و تب انشاءالله شکسته خواهد شد. و امید داریم ذات مقدس الهی هر آن کسی که در این عالم به خودش جسارت، اجازه جسارت به مقدسات، مخصوصا به ساحت پیغمبر اکرم که نزدیک 1,400,000,000 مسلمان دنیا حساسیت رو شخص پیغمبر دارن، پیغمبر جسارت بهش، جسارت به عیسی ابن مریم است، لا نفرق بین احد من رسوله، ما فرقی بین انبیا نمیذاریم، لا نفرق بین احد من رسوله، پیامبر خاتم اونهاست، جسارت به موسی ابن عمران است، جسارت به انبیای قبل از اوست. اون کسی که این تفکر رو ایجاد کرده در واقع به بخش عمده ای از افکار دنیا، برای این که میبینن روز به روز مسلمان ها دارن بیشتر میشن، چقدر مسیحی مسلمان میشه، چقدر دانشمند مسلمان میشه، امثال روژگاردی و دیگران چجور به تبلیغ اسلام دارن میپردازن. دنیا پروسه جهانی سازیش، لیبرالیسمش، دموکراسیش، پروسه گسترش فحشاش تو دنیا، یک صد محکم جلوشون هم اسلام است، قرآن است، و لذا اینطور جسارت میکنن. من فقط خواستم قبل از عرض امشب و قبل از بیان بحثم یه تذکری ذکر کرده باشم و بدانید وظیفه عالم است، وظیفه مردم است زمانی که دین در خطر است اظهار کنن اطلاعات خودشونو. و ما از خدا میخواهیم انشاءالله روز به روز بر اطلاع اسلام بیفزاید و انشاءالله خداوند همه کسانی که به خود اجازه جسارت به ساحت پیغمبر رو دیده دادن به نابودی و اذهلال بکشاند. صلوات به نعت فرد بعد از این بیانی که راجع به این حادثه اخیر داشتم، بحث ما برادران عزیز و جوانهای گرامی و خواهران محترم در پیام نامه های امام حسین است. دیشب نامه به مردم بصره رو مطرح کردم، گفتم پیامش هیام هدایت، علامتهای هدایتم برای شما گفتم، وعده دادم امشب علامتهای زلالت رو بگم، گمراهی. مگه روزی 10 بار تو نماز نمیگید غیر المغضوب علیهم ولا الضالین؟ گرچه مغضوب علیهم گمراهای لجوجن، ولی ضالین شاید لجوج نباشه. گرچه مغضوب علیهم هم گمراهن هم گمراهگر، اما ضالین فقط گمراهن، یعنی مغضوب علیهم شدتش از ضالین بالاتره، اما ضالین گمراهن. چرا روزی 10 بار خدا از من و شما خواسته تو نماز بگیم ولد زالین، حالا حداقل نمازهای واجب؟ چرا خدای تبارک و تعالی تو سوره بقره میفرماید مردم این دنیا تجارت خونه است، اگر کسی تجارت کرد و گمراهی خرید کلا سرش رفته، اگر کسی بین کالای زلالت و هدایت زلالت رو انتخاب کرد تجارتش تجارت پرخسارتی است، عمرش که سرمایشه، دنیا که بازاره، مثل کسی که پول خوب بده یخچال سوخته بخره، ماشین سوخته بخره، وسیله غیر قابل استفاده بخره. قرآن در سوره بقره میفرماید اولئک الذین اشتروا، بعضیا تو این دنیا با این سرمایه عم میدونید چی میخرن؟ از ضلالت بالهدا، گمراهی میخرن به جای هدایت. اینا چی میشن؟ فما ربحت تجارتهم، کلا سرشون میره، سود نکردن. اینها کسانی هن که فکر میکنن زرنگی کردن. الذین اشتروا، اونایی که میخرن از ضلالت بالهدا، گمراهی رو میخرن به جای هدایت، فما ربحت تجارتهم، اینها تجارتشون پر ضرر است، پر خسارت است، باختن. پس بیایید جوانای عزیز با سرمایه عمر هدایت بخریم نه زلالت. دیشب علامت و هدایت رو گفتم براتون چیه، دیشب علامت و هدایت رو ذکر کردم، اما امشب بذارید علامت و ضلالت رو بگم، چون راحت‌تر میشه تشخیص داد راه رو. شما اگه جا تاریک برید بعد قدر روشنایی رو میدونید، اگر یه چیزی رو نداشته باشید وقتی دارا میشید بیشتر بهش توجه میکنید. آقا 5 تا علامت براتون بگم برای ضلالت و گمراهی. ببین هر روز تو نماز میگی ولالضالین، از چه چیزهایی باید اجتناب کنی؟ چه چیزهایی نشانه ضلالته؟ من کاری ندارم کفر ضلالته، نفاق ضلالته، مشرک گمراهه، اون روشنه، به دست ما نمیخوره، چون ما الحمدلله همه مسلمانیم، موحدیم، خدا رو قبول داریم، نماز میخونیم. من اون علامتهایی رو میخوام بگم که ممکنه نمازخونان بهش مبتلا بشن. چی آقا اینا؟ یکیش خدا تو قرآن میفرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الضالون، هر که از رحمت خدا مایوس شه گمراهه. میگه ما که دیگه درست بشن نیست، ما که نکنم خدا ببخشه، با این خطاها ما تو راه بیاییم. اگه مایوس شد از رحمت خدا گمراه است، چون گمراهی یک علامتش قنوط و یأس از رحمت خداست. خدا خیلی مهربانه. ببین شما تو نماز 4 مرتبه تو هر رکعتی حداقل تو سوره حمد، حالا قل هو الله چی میگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان رحیم، دوبار الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. مگه نگفته بودی اولش رحمان رحیم؟ دوباره برای چی گفتی؟ سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. چرا 2 مرتبه الرحمن الرحیم تکرار شده؟ این حرف توشه. مالک یوم الدین یه باره، ایاک نعبد یه باره، الحمدلله رب العالمین، اما الرحمن الرحیم 2 باره، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. 4 مرتبه کلمه رحمت تو این سوره هم آمده. میخواد بگه مردم بدانید رحمت خدا از سایر صفاتش بالاتره، از غضبش جلوتره، از جباریتش بالاتره. اونقدر خدا رحیمه، من روایت دیدم روز قیامت مردم که صف میکشن خدا ببخشتشون، شیطان هم تصف وای میسته، بگه برو تو که خودت مردم رو بدبخت کردی. میگه حالا شاید مارم